درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم. ایشون از پرسنل سابق ارتش هستن و میخواییم راجع به مسائل ارتش و وضعیت فعلی ارتش صحبت کنیم. جناب سبزواری، درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان محترمتون، درود به مردم شریف ایران، هر کسی که ما رو میبینه و صدای ما رو میشنوه. بنده شهرام سبزواری هستم، از پرسنل اسبق ارتش. در دهه 70 وارد ارتش شدم، ضمن اینکه یه خانواده و پیشینه نظامی داشتم. از طرف پدری اکثرا نظامی بودم و در سطوح مختلف کار کردم تا اینکه در مقطعی توی خریدهای وزارت دفاع ارتش از وزارت دفاع بودم و بعدش هم در اشراف فرماندهی مدتی خدمت کردم و بعد که دوران تبعید به اداره بهداشت درمان نزاجه و بعدش هم باز دوباره تبعید به مرکز تعمیراتی و تا اینکه از کشور خارج شدم. اتفاقاتی افتاد، از کشور خارج شدم. در خدمتتون هستم امری باشه.
خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتیم. من میخواستم که خودتون یه توضیح بدین که الان فرمودین راجبه گذشته و الان راجبه موضوعاتی که الان در جریان هست. خب ما میشنویم که خیلی وقتا مردم امیدوارن که ارتش به مردم بپیونده و بیاد کمک کنه به مردم و اصولا هم جابجایی قدرت همیشه با کمک نیروهای نظامی انجام میشه در هر کشوری، مخصوصا در 100 سال اخیر اگر نگاه بکنیم هیچ جایی نبوده که نیروهای نظامی دخالتی در جابجایی قدرت نداشته باشن. به نظرت الان اصلا این، چون ما الان دو تا در حقیقت ارتش داریم، یه سپاه پاسداران داریم، یه ارتش جمهوری اسلامی داریم، اینا چقدر فرق میکنن در سطح فرماندهی با هم دیگه؟
خب من خدمت شما عرض کنم که سپاسگزارم اول که به این مقوله پرداختید. ما دو تا ارتش نداریم. ما یک ارتش ملی داریم که به قول معروف از قدیم بوده، از زمان شاهنشاه بوده و اصلا شیرازه ارتش نوین از رضا شاه شروع شد، شاهنشاه آریامهر شروع کردن تا رسید به ارتش فعلی که ضعیف شده اون ارتش شاهنشاهی است. یه جورایی میشه گفت هنوز دولت جمهوری اسلامی ازش میترسه که توضیح خواهم داد خدمت شما. عرض کنم خدمت شما سپاه یه نیروی شبه نظامی بوده که قدرت گرفته. اصول تشکیل سپاه پاسداران اصلا بحث این که تروریستی و کاملا در خدمت ولایت قرار گرفته این هست که سپاه پاسداران اومدن تشکیلش دادن برای اون روزای اول شکل‌گیری شورش 57 که محافظت شخصیت ها رو داشته باشه، ضمن این که اگه کودتایی شکل گرفت، هسته مقاومتی تشکیل شد، سپاه مداخله کنه و اجازه نده به قول معروف این کودتا کار بکنه. تئوریسین‌هایی از خودتون میدونید، سازمان‌هایی که درگیر اون شورش بودن بیشتر اونا این تئوری رو دادن که سپاه رو بیارن جایگزین ارتش بکنن، چون نیروهای چپ اصلا مخالف حضور ارتش بودن. ارتش نماد تمامیت کشور بود در اون زمان و انحلال ارتش رو خیلی بهش دامن میزدن به خاطر اینکه نیروهای تجزیه طلب در صورتی میتونستن ارتش رو از بین ببرن قطعا ایران هم تجزیه میشد، که دیدیم در آخرین لحظه خود خمینی هم یه دفعه گفت اگر ارتش برود ایران میرود و دعوت به کار داد دوباره. یه جورایی میشه گفت باقی مونده ارتشی که داشتن روش جنایت میکردن برگردون سر کار. حال این نیرویی که اومده بود سر کار نیم بند بود و به قول خودشون طاغوتی بود، میترسیدن با توجه به شعارهای ملی گرایانه‌ای که ارتش درش هست، یعنی اون عرق ملی که ما شاهد بودیم تو 8 سال جنگ یا هر اتفاقی که توی کشور میفته مثل سیل، زلزله یا مسائل دیگه، ارتش برای کمک به مردم پیش قدمه و اون علمشو داره که بتونه کارهایی که باید انجام بده رو انجام بده. این ترس کودتا، همبستگی درونی ارتش همیشه در وجود جمهوری اسلامی بوده. به خاطر همین ارتش ایران رو سعی کردن تضعیف کنه. ارتش ایران رو سعی کردن همیشه بزنن تو سرش، به قول معروف بگن شما انقدر بیشتر حق نداری بخوری، مثل یه بچه مثلا چجوری بگم، بچه که به فرزند خوندگی قبول شده باشه، ارتش ایران اونجوری باش برخورد کرده. تمام امکاناتو به سپاه دادن، یعنی هم اجازه دادن تو اقتصاد بیاد، هم اجازه دادن در مسائل سیاسی ورود کنه. از نظر بنیه اقتصادی اول از درون کشور سپاه خودشو با تأسیس قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه‌های کوچیک اقتصادی اول خودشو اونجوری ساخت تا به عرصه جهانی رسید. یعنی اومد اکثر قاچاقو گرفت دستش و خیلی کارهای تخلف، هرچی قاچاق هست الان کشور تو دست سپاه پاسداران به اسم اشاعه انقلاب و پولشویی انقلاب. به همین علت نیروهایی که بهش درش استخدام شدن و شروع کرد بهشون رسیدن. یعنی اگه شما یه سپاهی رو ببینی بعد از 2 سال استخدام، به محضی که دانشکده امام حسینش تموم میشه، نهایتا وارد یگان خدمتیش بشه، اول که خونه سازمانیش هست، بعدش میاد میره سر خونه زندگی خودش، یعنی بهش خونه میده سپاه پاسداران بنیاد تعاون. ولی ارتش اینجوری نیست. ارتش طرف 30 سال خدمت میکنه، اولا که 5 سال اول با زور و بدبختی و نمیدونم اگه نوبت پیش برسه و اگه خانواده شهید باشه و اگه نمیدونم فلان باشه، امتیاز داشته باشه، شغل اساس داشته باشه، شاید بیان برن بهش یه دونه خونه سازمانی بدن. اون خونه سازمانی هم الان مثل اون زمان شاهنشاه خونه سازمانی، اولا خونه ها فرسوده است، حالا همون دورانه که ساخته شده، ثانیا الان مثل اون موقع نیست که پول آب و برق و گاز و اینا رو ندن، الان تمام اینا رو ارتشی ها عجیبشون پرداخت میکنن، هیچی، حق نگهداری هم میدن. یعنی یه ارتشی از اون حقوقی که میگیره حدود 1 میلیون 1.5 میلیون فقط حق نگهداری خانه سازمانی میده که متعلق به ارتشی. ولی سپاه اینجوری نیست، سپاه همه چیزشون اوورته، ضمن امتیازهایی که داره، جاهایی که میتونن برن، پوهنهایی که میتونن استفاده کنن. ارتشی ها رو اینقدر ضعیف نگه داشتن که حتی نتونن دم بزنن. به غیر از اون لایه سران که خیلی ها به اشتباه فکر میکنن سپاهی هستن، بقیه ارتش رو ضعیف نگه داشتن. حالا چرا سران رو عرض میکنن به اشتباه؟ هیچ رأس ارتشی نیست که سپاهی باشه، ولی از سپاهی بدتره، چون میخوان ادای سپاهی. من وقتی آرزوی کسی مثل عبدالرحیم موسوی، این بچه آخون میشه، من کاش آرزو داشتم جانشین بسیج بودم، دیگه شما خودت بدون، کاش سپاهی بود. سپاهی بود شاید کمتر به ارتشی ها سخت میگرفت. این میخواد ادای اون سپاهی ها رو در بیشتر فدای رهبر میشه و زوب در ولایت میشه. این مشکلات رو داریم. حالا پرسشی هست بریم جلوتر؟
نه، همین میخواستم ببینم که مثلا خب توی سپاه که میفهمی که این پرسنلش به حال امکانات بیشتری از ابتدا میگیرن، ولی نهایت مثلا، یعنی فکر میکنی که از چه به هر حال پرسنلن دیگه، اونا هم وارد همین دانشکده حالا امام حسین میشن، مثل دانشکده افسری است تقریبا، یعنی قرار همون آموزش ها داده بشه بهشون و بعد هم میان بیرون و مثلا یه پستی با یه درجه میان. میخوام ببینم از چه رده‌ای به بالا اون مثلا مثل قاچاق و مثل اینجور چیزا از این پولای یامخت خب. به قول معروف بهشون میرسه.
بله، من عرض کنم خدمت شما، ببینید سپاه با ارتش بعد از دانشجویش یه اشل حقوقی برابر هست. اون اشل حقوقی برابر عمومیت داره، یعنی نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، اینایی که جز نیروهای مسلح کشور محسوب میشن، یه اشل برابر داره. مثلا استوار میگیره اینقدر انتومن، همشون همون انتومن رو میگیره، ولی ارتشه یه دفعه میبینی شما 15 سال همون اشل حقوقی میره بالا، هیچ مزایای خاصی نمیگیره، مزایاش هم برابر قانونه اگه بگیره. یعنی مثلا بره منطقه بداب و هوا، اونی که قانون تو کتاب قانون نیروهای مسلح براش تعریف شده بدی آب و هواشو میگیره. ولی سپاه اینجوری نیست. سپاه ضمن اون که اون حقوقو میگیره، حتی اگه شغل خاص نداشته باشه، نمیدونم توی یگان خاصی مثل بانک انصار و یگانهای خاص که درآمدزا هستن، بنیاد تعاون و یا جای دیگه هم نرفته باشه، صرفا گروهبان محض مثلا سپاه پاسداران یا افسر صدفان دو سپاه پاسداران باشه، اون حقوقش رو میگیره برابر قانون، ضمن اینکه یک کارانه بهش میدن. این کارانه که عرض میکنم بعضا میبینی از حقوق خودش بیشتره. خیلی از این سپاهی ها اصلا حقوقی که به عنوان نیروی نظامی بهشون تعلق میگیره رو نمیرن بانک بگیرن. چرا نمیرن بانک؟ یا بعضا مثلا وامایی که برای منزل بهشون میدن، برای خرید خونه و اینا میدن، از اون حقوقی کم میشه، چون اون کارانه جوابگوی زندگیشون هست. اون کارانه هست که ارتشی نداره، سه شغل داره کار میکنه، سه شغل کار میکنه. بابا وضع ارتشی ها به جوری شده، حالا خیلی هاش درست نیست، امیدوارم تو این به همکاران سابق من نباشه، بعض وقتی خلبان میره لباس پروازش رو تو گمرک میفروشه برای اینکه بتونه مثلا بچهش رو مدرسه ثبت نام کنه، شما دیگه خودت بدون اون خلبان به نظر شما راضیه؟ اون خلبان حرمتی مونده براش که بخواد مثلا اگر امروز پای کار ایستاده و داره از مرزهای کشور دفاع میکنه فقط به خاطر غیرتشه. تجهیزات که فرسوده است، تجهیزات که داغونه، سوار شدن یعنی عرابه مرگ سوار شدن. این که و زمانی هم که اومدن اعتراض کردن گفتن اینا عمر قانونی داره تجهیزات، یه آقا که نمیشه گفت، یه ضحاک جنایتکاری اومد رفت منبر برگشت گفتش که هر کس عمر قانونی حرف بزنه خائن به کشوره. دیگه کسی جرئت نکرد از عمر قانونی قطعات صحبت کنه. و دیدیم دیگه F5 تو آشیانه یه دفعه صندلیش میپره بالا و خلبان مملکت به راحتی کشته میشه و هیچکی به هیچکی نیست، یا فلانجا سقوط میکنن برای اینکه توی خونه های مردم نیفتن، تا آخرین لحظه ایجک نمیکنن، به همراه هواپیما میسوزن. این خیانتیه که جمهوری اسلامی داره به نیروهای مسلح مخصوص خصوصا ارتشی ها میکنه، در صورتی که برای سپاهی ها اینجوری نیست. سپاهی ها کارانه میگیرن، دو سال خدمت، حالا بستگی به جایی که دارن خدمت میکنن، خونه بهشون میدن، خونه شخصی بهش در اختیارش میذارن. اگه خونه سازمانی، خونه شخصی هم نتونن بگیرن، خود سپاه میره یه خونه رو اجاره میکنه و عنوان خونه سازمانی در اختیار اون فردی میذاره که مثلا به اون یگان منتقل شده. شما هیچ سپاهی رو نمیبینید کنار خیابون بیسته بخواد منتظر سرویس نمیدونم داغون ماکروس یا سرویس های بنز. خودتون میدونید چقدر افتضاح سرویس های ادارات ارتش قرار بگیره، پادگان های ارتش مثل ارتش باشه، نه بهترین ماشینا در اختیارشونه و حتی لباسشون هم نمیپوشن تو خیابون، در صورتی که ارتشی ها بعضا یادشون میره موقع مسافرکشی اون لباس مقدس سربازیشون رو عوض بکنن، چون انقدر فکرشون درگیره و بعد از کار عجله وار میان میشینن پشت ماشین اسنپ کار میکنن یا برای مسافرکشی میرن، متاسفانه فراموش میکنن. من یه کانالی داشتم یه چیزی حدود 5 سال 6 سال فقط برای معیشت پرسنل کار کردم. عرض کنم اون موقعی که من شروع کردم این کانالو صدای ارتش ایرانو، این کانال پرسنل 4 سال بود حق لباسشون رو حتی بهشون نداده بود. یعنی حتی یه دونه کفش حقوقشون که خیلی پایین نگه داشته شده بود، نمیتونستن کفش بخرن، نمیتونستن لباس بخرن. اگرم کسی خودشو وضعشو لباس حالت نظامیگریشو حفظ میکرد، مطمئن باشید 3 جا کار میکرد. یعنی صبح برای ارتش کار میکرد، ظهر برای مسافرکشی کار میکرد، شب نگهبانی بعضا وای میساد تا بتونه خانوادهشو به یه جایی برسون. ولی در سپاه همچین چیزی ما نمیبینیم. سپاهی الان اراده بکنه 2 ساعت بعد وام قرض الحسنه از بانک انصار میگیره بدون بهره یا بهره 2% 3%.
یعنی همه پرسنل سپاه از این
همه پرسنل سپاه از صفر تا بالا. حالا دیگه بعضن دیگه، و اونی که مثلا میشه سردار سپاه دیگه نمیاد بره 100 میلیون وام بگیره، اون میلیاردی میگیره یا برج میگیره. اونی که میشه مثلا دیگه حالا صدفان دو، صدفان یک، حالا افسر جز تا افسر الف و ب بخوایم بگیم، افسر ارشد یا افسر جز، اون دیگه میاد رده بندی داره 50 میلیون 100 میلیون راحت به عناوین مختلف میگیرن.
پس یعنی فکر میکنی که این نارضایتی در سپاه تقریبا وجود نداره با این حساب که میگی؟ یعنی پرسنل سپاه همه طرفدار حکومت هستن، این میتونیم همچین چیزی بگیم؟
نه، من همچین چیزی رو عرض نمیکنم. ببینید نارضایتی دو دسته است، یه دسته بحث اقتصادی و فشارهای زندگی داره، یه دسته وجدانی. من نمیتونم اینجا بگم که چون آمار مشخصی نیست نمیتونم بگم کل پرسنل سپاه بی وجدان هستن، به چیزهایی که میبینن مثلا بی تفاوت هستن، میدونید چی میگم، به جنایتهایی که رژیم داره میکنه بی تفاوت هستن، ولی درصد این اهمیت دادن تو پرسنل رده پایین ارتش، اونایی که پست فرماندهی ندارن، پست جایگاه فرمانده جانشین تا معاونین فرمانده ندارن که همه چیزشون رو بخوام به خاطر به قول معروف اون جایگاهی که دارن بفروشن، میشه دید، میشه اینو در ارتش دید و میشه امید داشت، همونجور که در اتفاقات اخیر در انقلاب 401 که هنوز تداوم داره خیلی از ارتشی‌ها درگیر بودن و خیلی از بدنه سپاه هم اینجور که من شنیدم، اینجور که تو صداهایی که ازشون اومده از جلساتشون اومده بیرون، اینجوری که شنیدیم خیلی از خانواده‌های سپاهی‌ها درگیر مسائل انقلاب بودن. این یعنی رشد فکری جامعه و اون شستشو ایدئولوژیی که نظام دنبالش بوده تا امروز به نظر من شکست خورده، چون اگه شکست نخورده بود سپاه هم یک دست باید مقابل مردم می‌ایستاد. ما دیدیم مشارکت سپاه به مراتب نسبت به سال 96 کمتر شده. آدم اینجور چیزها رو باید در نظر بگیره دیگه، وقتی میخوایی براورد بکنی ببینی کجای انقلاب ایستادی، مشارکت سپاه در سرکوب نسبت به 96 قطعا کمتر شده بود و بعضا زمزمه هایی بود که همکاری نمی کنه. من نمیخوام بشورم سپاه رو، شاید نیاز نبوده سپاه رو داخل کنن، شاید مدیریت کردن، ما نمیدونیم پشت پرده چیه، ولی برداشتمون از میدان این هست که مشارکت مثل سابق نبود.
پس یعنی میشه یه امیدی بالاخره به بخش از پرسنل سپاه داشته باشه؟
اون امید، ببخشید دولت مینو کن، امیدی که شما میفرمایی برمیگرده به اپوزیسیون. من حالا نمیدونم چرا اجازه دارم راحت باشم یا راحت نشم.
شما راحتین؟
من راحتم. خب بذار، خب حالا رو در وسیله رو بذاریم کنار، من اصل ماجرا رو ببرم.
بله بفهم.
شما ارتشی، سپاهی، نیروی انتظامی، هر نیرویی که پاشنه آشیل این حکومته بخوای سمت خودت بکشی، باید برنامه داشته باشی، باید یه چشم اندازی بهش نشون بدی، بگی آقا من برای تویی که داری میریزی، تویی که داری فکر میکنی فردای بهتر میسازم یا برنامه دارم برای سازماندهی تو، به قول معروف برات جایگاه تصور کردم، برنامه‌ای هست که شما بیای درش قرار بگیری مقابل رژیم وایسی، فردای زندگیت این میشه. بحث حالا این که طرف مردم بیستی یه بحثه، این که بیای هر روز موندن جمهوری اسلامی خیانت به اون مرز و شهدا و اون خاکی که به خاطرش خیلی ها شهید شدن، چون دیگه الان زمزمه های فروش خاک هم داره میاد دیگه، سرزمینی میخوان بفروشن، خب اون زمزمه ها داره میاد، اینا همه اینا مستلزم این است که افرادی که تو اپوزیسیون به قول معروف وزنه هستن بیان بگن آقا ما یه سازوکاری داریم برای نیروهای ریزشی و جذب نیروهای ریزشی. شما اگه طالبان همین همسایه ما رو ببینید، وقتی میخواست بره افغانستان رو بگیره 2 سال روی ارتش نوین افغانستان کار کرده بود، قولهایی بهشون داده بود که اگه مثلا ما بیایم بگیریم شما سر کارت میمونی، اینجوری میشه اوضاع بهتر میشه، فلان میشه، و دیدیم که ارتش افغانستان مقابلش نایستاد. یا اگه بیان سال 57 ما بیان مطالعه بکنیم، با توجه به این که میگن فلان بیساره، خب از همون همان فرا که شروع کرده بودن با اونا قول داده بودن، چون همان فرا اجازه نداشتن لباس افسری بپوشن و اصلا معلوم نبود جایگاهشون، نه کارمند بودن نه افسر بودن نه سرباز بودن، قول داده بودن اگه مثلا کمک بکنن به شورش 57 اینا رو میارن میکنن افسر نیرو هوایی که همون کار هم کردن و همون هم بودن که لباس نیرو هوایی رو پوشیدن رفتن 19 بهمن به قول معروف تو اون مدرسه نمیدونم چی
بله اون البته خیلی داستان هست راجع به اون روز و اینی که خیلی
دقیقا ببینید این میشه اون قولایی که دادن حالا عمل بهش نکردن.
خب حالا من یه سوالی دارم
اعدام کردن. امروز کسی رو نداریم که بیاد راجب سازماندهی و فردای ارتش ایران صحبت کن یا آینده نیروهای مسلح صحبت کن، هنوز کسی صحبت نکن.
درسته.
و این یه ذره جای اون امیده رو خراب میکنه.
درسته.
بودن که مثلا ریختن تو خونه های سازمانی کسی رو دستگیر کردن که تو چرا کمک میکردی به به قول معروف پرسونل یا به قول اعتراضیون. بعد از اونور نامه هایی که از دال بر این داره که خرابکاری های عمدی در پادگان های ارتش اتفاق میفته. یکی دیگه که جرقه امید ما رو زیاد میکنه، سیستم حکومتی جمهوری اسلامی تا به امروز جرأت نکرده از ارتش کف خیابون با تجهیزات استفاده کنه تو اعتراضات. این حرفی که آقای حیدری، آقا که نمیشه بابا، این چابلوس حیدری اومد زد، فرمانده نیرو زمینی، ما در 96 در محشر شرکت داشتیم، اینا این یه دروغی بیش نبود که همون زمان ارتشیان با شعارنویسی روی پول گفتن ما فدای ملت هستیم و فلان هستیم. اصلا اون دروغ اونم به خاطر پاسخ دادن به عباسی بود که میگفت مملکت رو اگه آب ببره ارتش خواب بره. ارتش تا امروز رو به مردم نیستد. نویده خوب.
خب این به این اپوزیسیون برمیگردم، من بعداً راجعش صحبت می‌کنیم، ولی قبل از اون میخوام ببینم که خب به نظر شما که به هر داری از اینو رصد می‌کنی ارتش رو به طور حرفه‌ای، به نظرت از چه سطحی به بالا ارتش رو کاملا حکومتیه مثل همون سپاهی است و از چه سطحی به پایین واقعا مردمیه؟
ببینید ما تا از مدیریت به بالا، یعنی میخوره به معاونت، مدیران و معاونت، بعضا میشه گفت تو گروبان هم داریم، نمیتونیم بگیم این 100% این تئوریه که داریم، ولی تئوری ما این است که ردهای رأس هرم ارتش، یعنی از فرماندهی بگیرید جانشین بگیرید، بعد میاد رده معاونین، اینا کلن زوب در ولایتن، یا اینکه سعی میکنن افرادی رو انتخاب بکنن که بله قربانگو باشه، یعنی اگه بهشون میگن برید کلا رو بیارید میرن سر رو میارن، این تیپ آدمایی رو انتخاب میکنن برای اینکه خودشون بمونن روی کار.
فکر میکنی چند درصد پرسنل ارتشه؟
خدمت شما، یه زمانی بود یه خلبانو میگشتن به خاطر اینکه بره بعد از شورش 57 خلبانای نیرو هوایی رو بدنشون رو بازرسی بدنی میکردن، میخواست بره سوار بره تو خط پرواز سوار جنگنده بشه. خب غافل از این بودن، خلبان وقتی سوار اون جنگنده میشه کل سلاحش اونه دیگه، اصلا نیازی به سلاح کوچیک نداره که بخواد بذاره تو جیبش با خودش ببره. این کوته بینی های این رژیمه. عرض کنم خدمت شما، خب حساسه، نیروهای مسلح یه نیروهای حساسی هستن، سعی میکنن فرماندهان رو جوری انتخاب بکنن که سرسپرده باشن.
فکر میکنی چند درصد پرسنل ارتش، درصدی اگه بخوایم بگیم، چقدر اصلا کلن پرسنل ارتش چند نفرن الان در ایران؟
پرسنل ارتش 350,000 نفر نیروی زمینی داره، حدود 100,000 نفر، 110,000 نفر نیرو هوایی داره، 33,000 نفر نیرو دریایی داره، یه چیز حدود 20,000 نفر هم پدافند داره.
چند درصدشون فکر میکنی که زوب در ولایتن؟
خیلی کم، 5%.
5%.
ببینید میدونید چجوری مشخص میشه؟ یه تر اینا اومدن ریختن در سال فکر کنم 95 بود، سلام های ملی، سلام های ارتشیان پای پرچم که بوای میسن، به غیر از اونایی که سلام خدا و فلان و اینا هست، یه سری سلام های ملی داره ارتش، صبحگاهاشون اون سلام ها گفته میشه، اون سلام ها رو اومدن عوض کنن، ارتشیان پشت کردن به صبحگاه، نپذیرفتن که سلام ها رو بیان اینا عوض کنن، مثلا بیان بگن سلام به امام فلان، سلام به امام بیسان. اینجا ها نشون میده که ارتشی ها اصلا بحثشون متفاوته. یا فشار رو آوردن پدافند چرا جدا شد از نیرو هوایی، اومدن پدافند در نیرو هوایی جدا کردن، با با پدافند سپاه ادغام کنن، بکننش یه مثلا پدافند یک باچه کشور. بچه های ارتش زیر بار این مسئله نرفتن، مقاومت کردن و باعث شد که اصلا پدافند یه بیان اصلا بگن ارتش سگانه شد، ارتش چارگانه. یه نیروی پدافندم اون وسطش سبز شد، چون اینو جدا کرده بودن از نیرو هوایی. نیت این بود در سپاه ادغامش کنن، نتونستن. مقاومت پرسنل ارتش اجازه نداد. حالا حتی اون مقاومت نامحسوس یا هوانیروز رو در مقطعی اومدن بیان ادغام کنن تو هوانیروز سپاه، هوانیروز سپاه رو تشکیل بدن. چون هوانیروز این ساده است میگیم هوانیروز، ولی یکی از تخصصی ترین نیروهای نیروی زمینی میشه محسوبش کرد، نیروی ارتش میشه محسوبش کرد. ارتشی ها نپذیرفتن و نتونستن حتی به امروز هوانیروز سپاه رو اونجوری که هست بیان تشکیل بدن. اینا میشه گفت مقاومت های درون سازمانیه که ارتشی ها تا به امروز با اونی که ندارن، با اون فشارهایی که روشون بوده، به قول معروف همه جوره سیستم به اینا فشار میاره، از نظر جایگاه، از نظر مقام، از نظر اینکه حتی مثلا یه فرمانده سپاه راحت میره داخل مجلس بودجه ای رو که میخواد تصویب میکنه، نامش هم میگیره میاد بیرون، میبره دستور بقول خودشون، دستور آقاشون هم میگیره و میره خرجش میکنه. ولی یه فرمانده ارتش بخواد بودجه بگیره باید بره انقدر التماس کنه، تهش میگن آقا ما یه اعتبار به تو میدیم مثلا N میلیون تومن، شما برو اینو وام بده به پرسنل، اونم تازه باید بیاد قرعه کشی کنه و با بدبختی تازه اون وام رو آیا بده آیا نده. وسطش مجلس یه دفعه مثلا کفگیرشون بخوره به تهدی، بهش میگن برو خودت پول جور کن. چیکار میکنه؟ میره سهام شرکت هایی که مثلا مال ارتش بودن و دونه دونه مثل فولاد تبریز رو میفروشه، مثل پادگان 06 رو میفروشن که بتونن حقوق نظامی ها رو تامین کنن. یعنی اینقدر ارتش رو عقب نگه میدارن که مجبور باشه بخشی از پادگاناشو برای تامین مخارج مخارج اون یگاناش بفروشه. مثل قدیم بود که میگفتن مثلا میخوان لشکر رو تامین کنن ارتش ناصرالدین شاه، میگفتن برو خودت مثلا انقدر پادگانتو بفروش مخارج سپاهتو بده. الان هم اینجوری شده، فرمانده ارتشو بهش میگن برو نصف پادگان 06 رو واگذار کن. بعد به کی واگذار کن؟ یه مثلا بچه انگلزاده میره اونجا اونو میخره به اصلا میشه گفت تقریبا میشه گفت نمیخره، اصلا مجانی برمیداره یه پولی میده که بتونن فعلا سر کن. اینقدر خیانت داره میشه به ارتش.
خب به هر حال، ولی در تایید صحبت‌های قبلی خودت که گفتی که سپاه هم به هر حال یه مقدارش وجدانیه و ما داشتیم فکر میکنم پیارسال بود که سر همون داستان سیسمونی قالیباف، به هر حال اون نیروهای اطلاعات سپاهن که توی فرودگاه هستن و اونها برادر تائب رو دعوت کردن و اون فایلی که ازش اومد بیرون که چطور قانع نشدن آخر سر که چرا مثلا رهبری هیچی نمیگه به این آدم و اینا. به هر حال یعنی یه نارضایتی های خیلی عمیقی هست و همم که نمیتونن اونجوری میلیون میلیاردی بدزدن دیگه، نهایتش همون وام چند صد میلیون تومانی و اینجور چیزاست. از یه طرف دیگه هم کشورمون داره ویران میشه. به هر حال این یه کشوریه که حتی اون سپاهی هم دارن توی زندگی میکنن، این هوای آلوده رو اونا هم دارن تنفس میکنن، این نمیدونم مواد غذایی غیر استانداردی که به خورد مردم میدن مثل روغن پالم و اینا رو به خورد بچهای اونا هم دارن میدن. یعنی همه دارن ضرر میکنن از بودن جمهوری اسلامی، از رویه مدیریت جمهوری اسلامی. حالا فرض کنیم اصلا ما اپوزیسیون هم نداریم در خارج، چون عملا این کارنامه‌ای که اپوزیسیون داشته با احترام به تمام سران اپوزیسیون من میگم، به هر حال این کارنامه‌ای نبوده که قانع کننده باشه حداقل برای نیروهای نظامی که بخوان یه حرکتی انجام بدن. آیا خودشون نباید دست به کار بشن یه کاری انجام بدن، یا ببینن مثلا تو خودشون میتونن یه تشکیلاتی به وجود بیارن؟ میشه ما امیدوار بشیم به این موضوع؟
بله میشه. میدونید چرا؟ ببینید حتی اینا وقتی میخوان بفرستن سوریه دیگه، من و شما میدونیم سوریه برای حفظ بشار اسد دیگه، برای نمیدونم فلان و اینا نیست، یا اون به قول معروف میان از بعد ملی گرایانه استفاده میکنن به اینا فشار میارن. یعنی میگن اگه شما نری دشمنو در خاک مثلا سوریه تب متوقف نکنی، دشمن فردا در ایران ما فلان کارو میکنه. ببینید این بود ملی‌گرایانه شون رو تحریک میکنن، بعد میان بود ایدئولوژی رو بهش تزریق میکنن، اون موقع یه آدمی میشه یه ذره اصلا درک نمیکنه. حالا سوای اینایی که میان شما میبینید مثلا یارو میاد میگه آقای من رهبرم فلان، اینا رو بذاریم کنار، تمام خرابکاریایی که در سپاه تو این مدت شده، خب کار من نوعی که نبوده، کار همون پرسنل بوده.
مثل چه خرابکاریایی؟ مثل چه خرابکاریایی؟
مثل اسنادی که از انرژی اتمی اومد بیرون. شما فکر میکنی مثلا چجوری اومده؟ حالا این فایلایی که میگی رو راست، من زیاد به این فایلا اعتقادی ندارم. چون اینا بعضا میگم کنترل شده،
مثل اون جلسه تائب با
آره سیستم اطلاعاتی کنترل شده اونا رو میده بیرون برای اینکه افکار جامعه رو یا منحرف کنه یا بیاد مثلا یه خط ذهنی توش روشن کنه بعد کار خودشو بکنه. میدونی چی میگم؟ من زیاد به اون اعتماد، ولی خود بچه‌هایی که مثلا سپاهی هستن یا افسر سپاهی، بری ازش بپرسی بگی چرا تو اومدی مثلا استخدام سپاه شدی، اولین چیزی که میگه، میگه دفاع از ایران. خیلی به ندرت پیدا میکنی که مثلا بگه دفاع از به فرض مثلا
انقلاب اسلامی، این چهار تشون
رو رهبرم. بله. اونو پایسرش میگه، ولی خیلی از این برای همونه که امروز میبینیم خانواده هاشون اومدن قاطی مردم و به اعتراضات پیوستن. این اون برنامه است که میگم نیست، در صورتی که اگه فروپاشی شروع بشه، این 44 سال ظلمی که به پرسنل ارتش شده، خود ارتش سپاه رو حل میکنه درون خودش. یعنی شما مطمئن باشید این اتفاقایی که افتاده، این ظلمی که شده، این بیدادی که سپاهی ها به هر عنوان به ارتشی ها روندن، قطعا ارتش اینا رو خودش حل میکنه. و اینکه ما دیدیم سپاه یه نیروی مثل چی بگم، پفکیه، بیشتر نمایشیه. میدونی چرا اینا عرض میکنم؟ نه به خاطر چهار تا موشک یا پهوادی که داره، توی سیل سپاه وارد شد گفت آقا من مدیریت میکنم. بعد از زلزله کرمانشاه، چون ارتش اومده بود و بعدم اومدن روز آخری که مثلا ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، کودتای نوژه و اینا رو پخش کردن. حالا بود اطلاعاتیش بگم، بررسی های اطلاعاتیش عرض کنم خدمت شما، سیستم اومد چیکار کرد؟ محبوبیتی که ارتش پیدا کرده تو زلزله رو، اومد روزی که ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، ورداش کودتای نوژه رو، اون مستند کودتای نوژه یا همون انقلاب نقاب رو پخش کرد. برای چی پخش کرد؟ برای اینکه اگه ارتشی حواست باشه، اگه قرار باشه کودتا کنی، همون کاری که ما تو نوژه کردیم با تو میکنیم. ببینید این پیام ها رو واضح به ارتشیان داده، ارتشی که خسته، ارتشی که 3 نفر دیخ کردن بالا سر جنازه تو کرمانشاه از عرق وطن پرستی، عرق هم نوع پرستی، ایرانی پرستیشون دیخ کردن. روزی که داره خداحافظی میکنن اونجا، مردم دارن گریه میکنن، عکساشون رو زدن، میان بعد از ظهرش تو شبکه 6 صدا سیما کودتای نوژه پخش. بعدش سیل سراسری اومد، اگه خاطرتون باشه تو ایران یه دفعه کل ایران رو سیل گرفت و گنبد و اینا، که عاملش اصلا خود سپاه بود که اون ریل قطار رو راه نذاشته بود آب بره به دریا بریزه. اومدن سپاه گفت من مدیریت میکنم، نتونست، گیر کرد، مثل چی بگم، مثل خر تو گل گیر کرد. و نشون داد که سپاه نیرویی نیست که بیاد پای کار مثل ارتش، در صورتی که همین فرماندهانی که ما قبولشون نداریم، اومدن یه بررسی میدانی از بالا کردن، نفر برای دوزیست رو فرستادن، ضمن اینکه مردم رو نجات دادن، ضمن اینکه آذوقه رو رسوندن، مدیریت میدان کرد. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون آموزه هایی که دانشکده افسری بر اساس ارتش شاهنشاهی داره. ارتش مکتبی یا همون سپاه مکتبی، سپاه بوغه، سپاهیه که بیاد مثلا داد کنه، 4 موشک هوا کنه، پوپولیستی بیاد کار اینو کار اونو بدوزه به نام خودش بکنه، بگه ما کردیم. بعد ارتشی که بر اثر آکادمیک و کلاسیک باشه میاد چیکار میکنه؟ میدان رو بررسی میکنه، بر اساس داشته‌هاش میاد شروع میکنه به عملیات انجام دادن که بعدش موفق از آب در میاد. میره اول اون ریل رو منفجر میکنه، نفر برای دوزیستش رو میفرسته تو میدون، جایی که سد آب شدن به وسایل به قول معروف مهندسی ارتش میاد میگه ما پل داشتیم در لرستان 48 ساعت پل معلق زدن. مهندسی بورژت
ارتش این
چی عرض میکنم؟ این اصلا رکورد ارتش های جهان رو بخوایش حساب کنی، این همون ارتشیه که تازه ضعیف نگه داشته شده اینجوری خدمت رسانی به مردم میکنه. اون بعد ولاییش رو بذار کن، به خاطر همین ترساشون میان میگن ارتش ولایی. کجای ارتش ولاییه؟ شما اگه از اول شورش 57 تا امروز بخوای حساب کنی، به قول یه خلبانی که اسیر شده بود و یه همدورش جز سازمان مجاهدین پیش عراقی ها داشته ازش بازجویی میکرده، برمیگرده میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه اینا آخوندن. میگه من نظامی هم، من کشورم مهمتر از اینه کی باشه کی نباشه. خب ارق ملیه دیگه، بحثش اون بوده. ولی به عرب به عراقی ها خدمت نمی کنن. شما خودتون در نظر بگیرید دیگه. ببینید اینجوری ارتشی ها تربیت شده بودن، دیدیم دیگه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه میدونست چه بلایی سرش میاد اگر 1% هم بخوام بپذیرم که برگرده، باز نتونست طاقت بیاره. بر اساس اون عرق میهنی که داشت گفت من نامه نوشت من به عنوان خلبان F5 میخوام برگردم و خدمت. خیلی ها بودن که اینا همه پاکسازی شده بودن و برگشتن دوباره وقتی جنگ شد. ببینید اصلا ارتش بحثش متفاوت، خیلی پیچیده است. حالا چجوری توضیح بدم؟ ولی خاطی همونا هم مکتبی هم داره.
خب حالا همین ارتشی که به هر حال ارق ملی داره، آیا به این فکر هستش که یه تشکیلاتی در خودش به وجود بیاره که بتونن؟ چون به هر حال باید نیروی نظامی باشه دیگه در این سیستم جابجایی قدرت.
هست دیگه افشین جان، هست دیگه که وقتی نامه میزنن میگن مراقب خرابکاری ها باشید، مراقب آتش زدن پادگان ها باشید، مراقب خرابکاری تجهیزات باشید. قطعا هست که یه همچین نگرانی. ببینید وقتی یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه،
یعنی ببخشید
من از جهات مختلف جاهای مختلف شروع میشه نامه رو میزنم، اگر نه اگه یه مورد باشه هیچ وقت نامه نمیزنم.
درسته. پس یعنی میتونیم اینجوری فرض بکنیم که این تشکیلات منتظر یه فرصتیه تا بتونه اون عملیات یا هر کاری.
البته من نگفتم تشکیلاتی وجود داره، فرض در سر برای
فرض میکنیم که هست دیگه این تشکیل.
فرض کسانی که ناراضی هستن.
درست.
اینجوری بگیم بهتره.
یعنی اینا در حقیقت بیشتر منتظر یه فرصتن که شاید مثلا
ببینید من عرض میکنم 5 نامه آگاهی داشتیم از حفاظت اطلاعات ارتش توی این جریان خیزش 401 که نمیدونم مراقب آتش زدن خطوط ارتباطی باشید، مراقب آتش زدن فلان چیز باشید، مراقب خرابکاری نمیدونم به تجهیزات مکانیکی، تجهیزات ترابری باشید. وقتی اینا نامه میشه، همونجور که عرض کردم خدمتون، تعددش توی پادگان ها توی یگان ها زیاد میشه که نگرانی ایجاد میکنه. این بغض معروف ارتش یه چیزیه که یه اتفاقی میفته مصری میشه مسائل، سریع دست به دست میده، همه ارتشی ها اون کار رو انجام میدن تقریبا. اینا وقتی دوچار نگرانی میشن چیز میدن، نامه میزنن و میزنن گیرندگان ذهن، کل یگانا رو میزنن. وقتی یه همچین نامه ای اومد، شما بدون یه مورد، دو مورد، سه مورد خیلی بیشتره و نمیتونن پیداش کنن که نگرانن، میگن آقا مواظب باشید نشه.
بله.
از نظر من جالب.
درسته. یعنی فکر میکنی که اون فرصت، مثلا اگه یه جمعیت خیلی بزرگی بیاد توی خیابون یا یه حرکتی از طرف مردم اتفاق بیفته، اون ارتش اون اعتماد به نفس رو پیدا میکنی که هر طرحی، برنامه‌ای، هر کاری داره تو انجام کنه، عملی کنه.
ارتشی که فرصت نداره در سقز در خونه های سازمانی رو وا میکنه تا تظاهر کننده هایی که دوچار گاز اشکاورن فلان وارد میشن تو خونه های سازمانی تیمار میشن، از اون یکی در خارج میشن، به نظر شما اگه فرصت پیدا کنه پشت مردم نمیسته؟
چرا به نظر من میسته؟ اصلا نظر کارشناسی شما رو بگیرم. بله
خب آخه یه سری حرفای من اینجا شاید تاوان بشه برای بچه‌هایی که دارن کار میکنن. ولی عرض کنم خدمت شما، ببینید ما روی داشتهامون صحبت کنیم خیلی خوبه. تو همین خیزش ما دو تا فیلم اومد بیرون، یکی تو سقز بود، در وا کرده بودن، یه آقایی داشت فریاد میزد خدا ارتش برای ما نگه داره، ما رو راه داده تو، دارن آب بهمون میدن، تیمارمون میکنن، گاز اشکاور اذیتمون کرده، حتی به خونه های سازمانی ارتش هم حمله کردن سرکوبگرا. بعد پادگان های ارتش، خود شما نمیدونم سربازی رفتین یا نرفتین، خیلی عریض طویله، یه سری درا داره بهش میگن در جبهه، نمیدونم در فلان، یه سری درا داره شاید اصلا 20 سال یه بار هم باز نشه، اون زنجیرش زنگ میزنه چون دوره، اصلا محدوده دور. یه دختر بچه میره وای میسه اونجا، میگه آقا بیا به یه سربازی که اصلا هیچ کاره است، اصلا اون کلید اون درم نداره، میگه تو مگه غیرت نداری؟ بیا این در رو واکن. وقتی سیستم اطلاعاتی یه همچین کلیپی میسازه تو همون جایی که مثلا حالا یک کیلومتر اونورترش که در خونه‌های سازمانی مردم رو توش پناه داده، سیستم اطلاعاتی دست به یه همچین خودزنی میکنه، یعنی چی؟ یعنی میخواد اون نیرویی که داخل اون پادگان هست به مردم نپیونده، یا مردم فکر نکنن اون نیرو میتونه بهشون ببره. اینا اون فریبای اطلاعاتیه که سیستم میاد تحریزی میکنه برای پیوند نخوردن مردم و ارتش. زمانی که جمعیت به قول شما میلیونی بشه یا اصلا مشخص بشه تکلیف چیه، بدونن مردم اومدن برای براندازی، قرار نیست برگردن خونه، قطعا رفتار نیروهای مسلم متفاوت میشه. حالا همون نیرو انتظامیش، بعضا همون ارتشش و بخشی از بدنه سپاه که هنوز وجدان دارن و بحثشون فقط مکتب نیست. اونی که بحثش مکتبیه و دیگه رفته تو مکتب و هیچ فرقی با داعش و داعشی و اینا نمیکنه، چون دیگه اون اصلا بحث انسان و انسان بودن و اینجور چیزها رو گذاشته کلن کنار، بحث مکتبی براش از همه چیز مهمتره. ولی اونی که انسانیت رو ترجیح میده به مکتب، وجدان داره هنوز، ایرانی بودنش رو به مکتب ترجیح میده، اون میشه روش کار کرد، میشه جذبش کرد.
بله.
ما داعشی رو نمیتونیم برش گردونیم چون مکتبش از انسان بودنش قوی تره.
درسته. به هر حال ما این دوست دارم که این بحث رو بعدا با هم ادامه بدیم. فرصت برنامه تموم شده. من خواستم ازت تشکر کنم یه بار دیگه که به هر حال دعوت برنامه رو قبول کردی و اگه سخن پایانی داری در خدمت هستیم، اگه پیامی صحبتی داری.
خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم امروز و امیدوارم که بازم ادامه پیدا کنه. لذت بردم از این گفته بود، جایی بود که راحت صحبت کردم، دروغ چه اون محدودیت های کمی برداشته شده بود و یه سخنم با همکارای خودم دارم. اگه میخواین خانواده هاتون از این فلاکتی که گیرش افتادن نجات پیدا کنن، راهش کمک به مردمیه که تو خیابون. یعنی الان شما بچه تو میفرستی مدرسه، پول کتونی کسی که کنارش نشسته از 6 ماه حقوق شما بیشتر. من نمیخوام بگم فقط مسائل اقتصادی، ولی این بودش هم هست. اگه امروز اتفاقی برای فرزندان شما در خونه های سازمانی میفته، برای خانواده شما در خونه ها میفته، تو اون بولتن های محرمانه به دست فرمانده ها میرسه و میخونن و برو خودشون نمیارن که چه زجری شما میکشی، یا خودکشی ها چقدر زیاد شده، یا تو خونه های سازمانی فلان جا میشنوید که فلان کسک اومده خانوادهشو کشته، بعد خودشو کشته، بیرون درز نمیکنه، مقصر تمام اینها حکومت جمهوری اسلامیه که شما رو در این وضع نگه داشته. من تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که فکر این باشید پشت مردم بیستید، هرچه زودتر شر اینا رو کم کنیم، اینا اشغالگر سرزمینمون، دلسوز مملکت ما هستند. سپاسگزارم.
سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد.
قربان شما. بدرود.
بدرود.